أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى الآن إلى لقاء يوم الدين. الشاهد الثاني في إثبات نحو آخر من الشهود يقال له الوجود الذهني، وفيه إشراقات في الإشارة. الإشراق الأول في الإشارة إلى نشآت الوجود. اعلم أن لماهية واحدة أنهاء ثلاثة من الكون، بعضها أقوى من بعض. فالجوهرية مثلا مفهوم واحد ومعنى فارد، يوجد تارة مستقلا بنفسه. یکی از مباحثی که در شواهد مرحوم صدر متعلیهم بیان فرموده اند مسئله وجود ذهنی است. خب واضح هست که مبحث وجود ذهنی از مباحث مهمه هست، و اشکالاتی هم که در کتب قبل از این بیان شده است در اینجا هم اشاره به اون اشکالات می شود، ولیکن اینجا اضافاتی هست در حل اون اشکالات که برخی از اونها به این سبک و سیاق در کتب سابقه نیست. لذا ایشان هم می‌فرمایند که اشکالاتی که بر وجود ذهنی عمدتاً وارد کرده اند، بعض از اون اشکالات بر مبنا و مشرب قوم اونطور که باید و شاید حل نشده است، ولیکن ایشان می‌فرمایند به عنایت حق تبارک و تعالی ما توانستیم اون اشکالات رو اونجور که باید و شاید رفع کنیم. خب همونجور که مستحضرین وجود ذهنی عبارت است از اینکه شیء، که البته این معنا رو دقت داشته باشین، اون چی که در سلسله ممکنات هست میتوانیم بحث وجود ذهنی را، و اون چی که دارای ماهیت هست میتوانیم بحث وجود ذهنی رو درباره او بیان بکنیم. حق تبارک و تعالی عجل است از اینکه در ذهن قرار بگیرد، پس بحث وجود ذهنی نسبت به حق معقول نیست. چرا؟ چون ماهیت ندارد. حقایقی هم که به جهت فرط قرب الله تبارک و تعالی اونها احکام ماهیتشان محکوم وجود شده است، که حتی بعضی قائل شدن که اونها اصلا ماهیت هم ندارند. دقت دارین که خود مرحوم صدر متعلیهم هم نسبت به بعضی از مفارقات نوریه قائل است به این که ماهیت ندارد. ولیکن برخی دیگر از حکما مثل مرحوم آقای مدرس رضوان الله تعالی علیه، شما میفهمون ماهیت هست برای هر چی که ما سوای حق باشد، اما ماهیت بروز و ظهور ندارد، که همین معنا و مشرب را مرحوم استاد ما هم تقویت میکردن. پس ماهیت هست اما ماهیتشان بروز ظهوری ندارد، لفرت قرب اونها به حق تبارک و تعالی و غلبه نور حق تبارک و تعالی بر اونها. اونها به جهت صفاء وجودشان و جلاء وجودشان هیچ بروز ظهوری از خودشان ندارند. پس بنابراین اونها به این که حق به تبع حق تبارک و تعالی، چون وجودشان تبع محض حق است، همون گونه که حق ماهیت ندارد وجود اونها هم همینطور. این قسم از موجودات هم بحث وجود ذهنی قهرن نسبت به اونا با این توجه، با توجه به این نکته که عرض کردیم، باز معنا نخواهد پیدا کرد. اما ماهیاتی که در سایر اشیا و مراتب هست، می‌فرمایند وجود شی، هر شیعی دارای مراتبی است از وجود. این هم باز فقط مبنی بر یک مسئله نیست، چون بنابر بحثی که در رابطه با صدور کسرات از واحد بیان شده است در فلسفه، این مسئله مطرح می شود که خب اول ما صدر از حق باید همون حقیقت محمدی صلوات الله سلام شد، که به عناوین مختلف تعبیر می شود. وجود منبسط گفته می شود، حق مخلوقون به گفته می شود، حق ثانی نامیده می شود. دقت در این همه اشاره به یک حقیقت است. بعد حالا بنابر مسلک مشا و اشراق در اینجا فرق هست، که عقول اشعره قائلن مشائیون، و ولی اشراقیون عقول متعدده به عشره ختم نمی شود، مراتب عقول رو بیشتر از عشره می دانند در سلسله طولیه. مشائیه قائل به سلسله عقلیه برای عقول نیستن، ولی اشراقیون قائل به سلسله عرضیه هم برای عقول هستن. عدد سلسله طولیه میگوین به نهایت میرسد، ولی سلسله عرضیه عقول به نهایت نمیرسد. پس اولین مرتبه از مراتب وجود مجرداتن که تعبیر میشود از اونا به عقول و در لسان شریعت به ملائکه. در مرتبه متأخره از اون نفوس است، اهم از نفوس فلکی یا غیر فلکی. این نفوس در حقیقت برزخ بین مجرد تام و مادی صرف هست. مرتبه سوم از مراتب وجود وجودات موجودات در عالم ماده هسته است که این موجودات در عالم ماده دیگه اینها نقطه مقابل مجرد تام من که موجودات مثالی یک ارتباطی با عقل دارن که از اونجا کسب فیض میکنن و یک ارتباطی با عالم ماده و طبیعت دارن که به اینجا فیض رو میرسانن، از اونا وسایط فیضن. خب بر این مسلک و مبحث دیگری که باز دارن، مسئله مسئول افلاطونی و ارباب انواع هست که هر نوعی و هر فردی، بلکه بنابر مسلک بنابر مبحث مسئول، هر شیئی که در اینجا هست اعم از جوهر و عرس دارای یک مثال نوریست و یک فرد مجرد هست که او رب و نوع اون چه که در اینجا هست قرار میگیره. لذا میشود اون اصل و اون چه که متأخر از او هست اهم از موجودات مثالی و عالم طبیعت میشود فرع و اینا تابع او هستند. خب تحقیق هم همینه که اون موجودی که بلا واسطه کسب فیض میکند با اون موجودی که با چند واسطه کسب فیض میکند خیلی با هم تفاوت دارن. پس اونا در صدر ساقه نظام وجود قرار دارن و موجوداتی که در عالم طبیعتن در مرحله نازله از نظام وجود قرار دارن. خب بنابر این معنا لذا میفرماین هر شیء، یعنی هر ماهیتی، شیء مراد در اینجا ماهیت است، برای اون مراتبی از وجود هست. یکی از مراتب وجود که نازلترین مرتبه هست وجود ذهنی است. یکی از مراتب نازله وجود برای ماهیت وجود ذهنی است. خب حالا نفس انسانی به اذن الله تبارک و تعالی این گونه آفریده شده است که در ذهن خودش میتواند خلق کند اشیاء را، ولیکن خلقن متناسب با همون عالم خودش. لذا شما از اون چه که خلق شده است در دائره نفس انتظار اون چیزی که موجود است در خارج رو نباید داشته باشید، و الا این دیگه خارج از ذهن میشود. هر شیئی که در ذهن است آثاری دارد و اون چه که در وجود خارجی است آثاری دارد، کما اینکه موجود مثالی او آثار دیگری دارد و موجود عقلانی او باز آثار قهرن دیگری دارد و به اختلاف این آثار ما به مراتب این وجود پی میبریم. ولی اگر آثار واحده باشد دیگه مراتب وجود نیست، چون بنابر مسلک تحقیق اون چه که اصیل است و منشأ اثر است وجود است. دقیقا ماهیت میشه امر اعتباری. خب اختلاف در آثار کاشف از اختلاف در مراتب وجود هست. لکل مرتبتین حکمون و اثرون، که مراتب فوق او و دون اون. نهایت مراتب فوق اون آثار را واجدن، نه به اون محدودیت و حدود. لحاظا آثاری که در مراتب فوق هست در حقیقت چون اون منشأ است برای افاضه به مراتب مادون، پس قهرن وجود مادون که مستفیض از فوق خودش هست قهرن در آثار هم از همون فوق استفاضه میکند، ولیکن به این محدودیت نیست. لذا در حقیقت محمدی صلوات الله سلام علیه همه کمالات موجود است، همه حقایق وجودیه هستند، اما نه با این حدود عدمیه و این جهات ضعف و نقصانی که مختص عالم طبیعت و ماده است یا مربوط به عالم مثال است. اعلم ان لماهیت واحده، حالا به این تقسیم میشن های ثلاثه. حالا یک بیانی از اهل معرفت دارن که حضرات خمس تعبیر میکنن، لذا به اعتبارات میشود ما بگیم این تقسیمات هست. به این تقسیم به سه نوع من الکون، بعضها اقوا من بعض. فالجوهریه، خود جوهریه یک مفهوم ماهویست، یک معنای ماهویست، امریست انتظائی. جوهریت نه جوهر، مثلا مفهوم واحدون و معنا فاردون، یعنی چی؟ یعنی شیء، یعنی ماهیتی که اذا وجد فی الخارجه وجدت لافی موضوع. این مفهوم تارتن یوجد و تارتن مستقلن به نفسه مفارغن عن الموضوع و الماده. این در وجود خارجی این نشأه است که خب واضح است که لافی موضوع است و اخرى در مثال هست و ثالثتن در چی؟ عقل، مفارق است از موضوع و ماده. ولی جوهر در این عالم طبیعت از موضوع مفارق است، یعنی احتیاج به لافی موضوع است، اما ماده چی؟ دارد. مانند عقول، عقول فعاله، که مراد همون به اصطلاح از همین قبیل به علی مراتب ها. البته عقول فعاله میفهمون علی مراتب ها، اشاره هست هم به مراتب طولیه و هم به مراتب ارضیه او، یعنی مختار اشراقیون را قبول دارن، نه مختار و مشرب مشائیه را که عقول و منحصر در عقول طولیه میدانن اولا و در عشره میدانن ثانیا. دلیلی بر حصر عقول در عشره ما نداریم، دلیلی که قانع کننده باشد. از همین قبیل است مقولاتی که در اعلی مراتب ذهن قرار میگیرد. خب ذهن انسان مراتب دانیه دارد و مراتب عالیه. خب ذهن یک انسان عادی با ذهن اولیاء حق تبارک و تعالی کاملا با هم فرق دارد. لذا اذهان موجوداتی که در مراتب عالیه قرار دارند، اونا هم در ردیف همین عقول فعاله هستند. چرا؟ چون تعقل بنابر مبنای مرحوم صدر متعلهین میفرماید به این است که شخص به واسطه سیر سعودی به مرحله عقل فعال میرسد و مشاهده میکند اون حقایقی را که در عقل فعال هست. لذا تعبیر میکند که این شخص عاقل بالفعل شده است و تعقل کرده است. پس معقولات از باب مشاهده نفس است، اون چرا که در عقل فعال هست. ولی بیانی مرحوم آقا ممرضای قمشه رضوان الله تعالی علیه دارن که مرحوم استاد آوردن، این بیان دقیقه و با برق و با بعضی از روایات هم با این بیان بهتر مناسبت دارد. شما می فرمایند که در ابتداء مراتب سلوک اینجوریست، ولی در مراحل عالیه که سلام علیکم نفس وارد شده است به عالم عقول و مجردات، نه تنها که به اصطلاح مشاهده می کند، این شهود در اوائل سلوک است، ولی در اواخر متحد می شود با عقل فعال، بلکه بالاتر از عقل فعال می شود و عقل فعال را می فرماید متحد با خود، بلکه جزء از خود قرار می دهد. این تعبیر ترقی از اتحاد به جزئیت عقل فعال برای چنین نفسی ناظر به این است که می شود حتی از عقل فعال هم بالاتر برود. نفوس ولویه این چنین است، اونا به مرحله می رسن که به هر حال عقول اینا از طفیل وجود آنها هست. زمین می توانیم بگیم که عقول از طفیل وجود آنها هست. خب در برخی از روایات هم اشاره به این هست که علم را در سما و عرض نبینید، تأدبوا با آداب روحانیین یعلمکم الله، علم در باطن وجود شماست. خب این علمی که در لسان معصوم سلام الله علیه هست غیر از تخیلات و موهومات است. اون علم همون چیزی است که در لسان حکمت به عنوان عقل نامیده می شود و معقول نامیده می شود. این اگر معقول در باطن انسان است، کنایه از این است که نه از درون انسان تراوش می کند در حقیقت و از خارج نیست که این بخواد مشاهده بکند او را از بود. بله در اوائل امر ممکن است این چنین باشد، ولذا جمع بین فرمایش مرحوم صدر متعلهین و اون بزرگ به همین نحو است که در اوائل سلوک از باب مشاهده از بود است، ولی بعد از ترقی متحد می شود با او، چون بر اساس حرکت جوهری شخص می تواند اونقدر ترقی بکند که از مجردات هم بالاتر برود که ملائکه بر اونها نازل می شود. ازا می فرماید بله مانند عقول فعاله که مقولاتی که در اعلی مراتب ذهن قرار میگیرن، اونا هم به همین نحو است. مانند عقول فعاله اعلی مراتب ها، که باز اونم خودش مراتب دارد به شدت و ضعف. این یک مرتبه از مراتب وجود. و یوجد و تارتن اخرى همون مایه، ولیکن به ماهو که سوال بکنیم اون چیست، باز جواب همون جوهرون میاد، مفهوم جوهر است. پس نظر ماهیت مفهوم است و هیچ فرقی با مرتبه دانیه و متوسطه ندارد. و مرتبه ثانیه یوجد تارتن اخرى مفتقرن الالماده مقترنن بالماده منفعلن، این مرتبه ثالثه رو میفرماید، منفعلن منفعلاتن عن المزادات متحرکن و ساکنن کائنن و فاسدن. این مرتبه از جوهر قهرن صور نوعیهی که در عالم طبیعت است، اینا قائه در عالم کون و فسادن، از بین میروند، هم به ماده مقترن هستن، هم در این حالی که به هر حال موضوع ندارن اما ماده دارن. توضیح هم دادیم در بحث تعریف هر یک از ماده و صورت. و منفعل هم میشون از مزاد، ولی کن اون جوهر قسم اول اجل از اینن که در مقام تأثیر از شیئی قرار بگیرد. و نفوس المنفعله علا شق سوم که این رو دیگه بینهم، چون برزخ بینهما هست، صدر زل به بیان فرمودن متوسط بینهما را در مرتبه سوم ذکر کردن. و نفوسی که منفعلن علا تفاوت درجاتها و یوجد طورن آخر وجودن غیر حاضینه، غیر این وجود مجرد تام و مادی محض، متوسطن بین عالمین، بین این دو عالم، عالم مجردات و عالم مادیات واسطه است در حقیقت، که صور علتی توهمها الانسان، نظیر صوری که انسان اونا رو توهم میکند. خب این صور داره مقدار هستن اما ماده ندارن، اینا میشوند برزخ بین وجود مادی محض و از همین جهت است که وجود ذهنی را بعضی ها آمدن مقدم بر وجود خارجی و طبیعی قرار دادن. جهتش اینه که شرافت دارد از وجود مادی، ذهن شرافت اوست نه قوت وجودی او، دقیقا شرافت غیر از قوت و غلبه وجودی است. شرافت چون هرچقدر موجود از ماده فاصله داشته باشد به همون نسبت شریفتر هست، و هر قدر با ماده وابستگی داشته باشد از شرافت او کاسته می شود. این معنا وجود داره. حالا چرا خصوص توهم رو بیان فرمودن؟ سایر به هر حال مدرکات انسان هم از همین سنخ است، متخیلات هم، صور ذهنی هم همین جور است. صور ذهنی انسان هم مادی نیست ولی مقدار دارد، معانی جزئیه ذهنی در ذهنن، اینا به هر حال مادی نیستن بلکه برخال اینو جزئی هستند، به اعتبار اینکه جزئی هستند از سنخ مجردات نیستند، چون اونها موجودات کلی هستند. خب پس بنابراین چرا این ذکر از باب اکتفای به ادنا مراتب ولی منحصر در معانی که انسان و صور ذهنیه که انسان توهم بکند نیست، بلکه معانی جزئی متخیلات برخال همه اینا داخلند در تحت این به اصطلاح قوه ذهن انسان و واقعا در عالم مثال. الاشراق الثانی فی الاشاره الى الوجود ذهنی. خب ما نشاعات وجود را برای هر ماهیت در این بحث قبل و اشراق اول بیان کردن، حالا چون غرض اصلی در این شاهد ثانی مبحث وجود ذهنی است، این کانه اشراق اول مقدمه بود برای ورود در بحث. اشراق ثانی رو میفرمایند در اشاره به وجود ذهنی است، چون وجود مجرد باید بحث مستقل به خودش را داشته باشد، که ما اینکه بحث وجود مادی در طبیعیات باید بحث بشود، اونی که در اینجا مورد بحث قرار میگیرد وجود ذهنی است، چون بعضی منکر شدن وجود ذهنی را به خاطر اشکالاتی که بر او وارد است، از این جهت یک بحث مستقلی قرار دادن. فی الاشاره الى الوجود ذهنی قالوا حکما انا نتصور امورا غیر موجوده فی الاعیان. همین بیان در منظومه مرحوم حاجی هم به عبارت یک مختصر تغییری آمده است، انا نتصور امورا غیر موجوده فی الاعیان. ما یه چیزایی رو تصور میکنیم که در خارج نیست، مثل این صور موحشه‌ای که شخص تصور میکنه، مثلا اطفال تصور میکنن بر اساس اون یک دفعه فریادم میکشد، حالی که هیچی در خارج نیست. مثل این خیالاتی که آقا با این خیالات به هر حال با هم دوست میشن، باز با تخیلات دیگری به قول مولانا و از خیال جنگشان و با خیال صلحشان. یک تخیل منشأ میشد که جنگ میکنن، یک تخیل دیگر باز منشأ میشد که چی؟ صلح میکنن با هم. اموری را که موجود نیست، در خلاصه این خیالات است که داره بازی میده دیگه. به هر حال همه ما تا از عالم خیال عبور نکنیم، یعنی خودمون که نمیتونیم عبور کنیم، چون خودمون اسیر و محاط خیالاتیم و چیزی که محاط است نمیتونه بر محیط غلبه کنه، مگر خداوند تبارک و تعالی عنایت کند که از عالم خیال ما را بیرون ببرد. انا نتصور امورا غیر موجوده در اعیان و نحکم علیها احکاما ثبوتیه واقعیه. خب از یک طرف میبینیم اینا در خارج نیستن، مراد از این امور موضوعاتی است که اینا در خارج وجود ندارن، و از طرف دیگر ما احکام ثبوتی برای اونها میاریم، یعنی محمولی برای اونها میآوریم به صورت قضیه حملیه و او رو موضوع قرار میدیم، این محمول رو هم حمل بر او میکنیم. اینم یک چیزی است واضح که به هر حال این وجود دارد. و الحکم علی شیء لا یمکن الا بعد وجوده، نمیشود شما حکم بر شیئی بکنید به نوع قضیه با بدون اینکه موضوع داشته باشد، بدون موضوع که نمیتونید حکم بیاورید. و از لیست فی الاعیان فهی فی الاذهان، اگه در خارج نیست قهرا در ذهن است. خدا حفظ کنه دیگه از اساتید ادبیات ما یک قضیه رو نقل میکرد در همین عالم خیال، و طلبی بود و چنون و چنان و یه منبر رفت و پولی منبر جمع کرد و چنین، رو بعد رفت به هر حال گوسفند خرید، گوسفندا زیاد شد، شتر خرید و همینجوری حالا شده نصف یک کشور مال او. میخواد داماد بشه، دامادی کی باید بشه؟ یه آدمی که نصف کشور مال او به دختر شاه بگیره دیگه، حالا مثلا دختر رئیس جمهور باید بگیره دیگه، اینجوری دیگه علل قاعده. در همین خیال بود. حالا اینا تخیلات در کجا؟ در بیت الخلا. بعد دعواشون میشه بینی در همین اسنا چیز زودم میگذره. بعد همینجور خلاصه به اینجا رسید که دعوایی بخواست، او بگفت، او گفت که تو یک آخوندی مثلا فلان، اینه گفت تو خیال کردی چی؟ منم نصف کشور مال منه. یک لگد زد به طرف او، افتاد داخل خلاه سابقا مثل حالا نبودا، گو بود سنگاش، اونایی که قدیم یادشون مرسی میجفر نواب اینا سنگای گودی داشت، افتاد تو، فهمید همش خیال بود، داد و فریادش بلند. منظور عالم خیال عجیبه، این خیالات دیگه. هازا اصل و دلیل، یعنی کسی نمیتونه منکر این تخیلات بشه دیگه، وجدانی است. هازا اصل و دلیل المشهور من القوم، عمده دلیلی که برای وجود ذهنی ذکر کردن عمدتاً در بین قوم یعنی حکما همین دلیل. حالا ثم اورد علی اعتراضات کثیره، البته دلیل منحصر به این نیست، میگه اونها اینجوری این دلیل رو آوردن. بعد بر این دلیل، بر این وجود ذهنی، بعد از اینکه اثبات کردن با این دلیل، شروع کردن اعتراضاتی رو وارد کردن که اعتراضات یکی دوتا نبود. مرحوم حاجی هم در منظومه اشکالات متعدده رو ذکر کردن، کثیر من جهات کثیره، ولم یتیسر لهم الانحلال و اکثرها، و نحن به فضل الله قد اهتدینا الی اصول کشفیه ارتفعت بها سایر الاشکالات فی هذا المقام و زالت به اشراقها ظلمات و تلک الاوهام. حالا فل اشاره الی اصل یرتفع بهی کثیر من الشبه الوارده علی الوجود ذهنی و هو ان الله. ایشان یک مقدمه ذکر میکنن قبل از اینکه اصلا اشکال را بیان کنن، چیز اشکالات را ذکر کنن و دنبال حل اشکالات به لسان قوم بروند، یک مقدمه ذکر میکنن که این مقدمه میفهمن در حل اون اشکالات به طور کل نافع و مفید است، ولی که مختصر. این مربوط است به نفس انسانی که خداوند تبارک و تعالی نفس انسانی را جوری آفریده است که خلاق صور هست به اذن الله، و مثال حق است ذاتن و صفاتن و فعلا، و به اعتبار اینکه مثال حق است، چون بین مثل و مثال فرق هست، بین مثل و مثل فرق هست، لیس که مثلهی شی ولیکن وله الامثال الاولیا. حالا ان الله تبارک و تعالی خلق نفس انسانیه را به حیثی که یهون یکون لها اقتدار علی ایجاد صور الاشیاء فی عالمها، در عالم خودش میتواند صور اشیاء را چی؟ خلق کند، ایجاد کند، علاوه بر این که بعضی چیزها را صوری را میتونه خلق کند که اصلا وجود خارجی هم ندارد. مثلا یک مهندسی که ساختمانی که اصلا در خارج وجود خارجی نداره میشینه تو ذهن خودش طراحی میکند، بعد همونی که طراحی کرده در خارج چی ایجاد میکنه، با این که اصلا نمونه ای هم نیست. چون خیلی از این به هر حال ساختمان های اینه که نمونه که نداشته است، برای اولین بار بوده مثلا یک ساختمان به یک سبک خاصی یکی اختراع میکند. خب منشأش همون چیزیست که در افق نفسش قرار دارد و در حقیقت از آثار نفس است. این همه صنایع جدیدی که در سابق اصلا مثل و نمونه ای نداشته است و خلق میکند بشر، همه به خاطر این است که حق تبارک و تعالی نفس انسانی رو اینجوری آفریده است. البته مراتب دارن اینا. لعنها، چرا؟ چون نفس به خاطر اینکه از سنخ ملکوت و عالم قدرت هست این چنینه. حالا تفاوت درجاتشون خیلی واضحه. اولیاء خدا اونی را که اشخاص در عالم نفس ایجاد میکنن فقط در عالم خیال هست، مثلا از صور، اونا وجود خارجی هم میدن. همین معنایی که اهل بهشت در بهشت خداوند تبارک و تعالی براشان عنایت میفرماید که هر چیزی را که اشتها میکنن حاضره، دیگه لازم نیست موادی بیارن، از باطن خودش درست میشود. هر نوع غذایی، هر نوع مهرال میوه، هر چیزی که بخواد، هر چیزی که اشتها میکند همونجا حاضره دیگه، این زحمتی اینور اونور رفتن ندارد. لأن نفس از سنخ ملکوت و عالم قدرت است، از عالم حیات است. و المانع من التأثیر العینی غلبت احکام تجسم. این گرفتاری که در اینجا ما مبتلا شدیم و متعلق شدیم، این باعث شده است که نفس زندانی شده است، دیگه اون از تأثیرات و فعالیت های خودش را نمیتواند داشته باشد. هر قدر انسان فاصله بگیرد از این عالم طبیعت و ماده، قدرت نفس و فعالیت نفس هم بیشتر می شود. لذا بعضی از اهل مراقبه و سلوک با اینکه از عالم نفس عبور نکردن، خیلی از کرامات و خارق العادات ازشان صادر می شود. این مال فاصله گرفتن از عالم طبیعته. به لذا این اختصاص هم نداره، حتما تابع شریعتی هم باشد. مرتاز که نفسش ریاضت میده چیکار میکند؟ از مشتهیات نفس صرف نظر میکند دیگه، از اکل و شرب و نوم و حرف زدن و غیر ذالک فاصله میگیره. این خود به خود نفس چی؟ پرورش پیدا میکند، بعد ترقی میکنه تا جایی که میتواند بعضی از کارهای خارق العاده را انجام بدهد و این ابدا کمال نیست. اما اگر انسان از عالم نفس عبور کرد، اینجا وارد عالم مجردات و روحانیات می شود، کمال از اونجا شروع میشه. ولی تا وقتی که عالم نفس، ممکنه یک توحید خیالی هم شخص بهش برسد، ولی توحید خیالی آدم را نگه می داره و سد راه میشه و اینها در حقیقت مانع ترقی انسانه. لأنها نفس از سنخ ملکوت و مانع از تأثیر عینی. خب اگر اینجوری است که نفس اینجور قدرت دارد، پس چرا فرض کنین یک دیس پلوی کذایی، به قول قدیم مشهده میگویم پلوی هفت رنگ، مثلا یک دیس پلوی هفت رنگ تصور میکند، چرا یک لقمه از اون نمیتوند نوشی جان کنه و رفع گرسنگی کند؟ یا مثلا فرض کن تشنه هست، یک آب زلالی رو تصور میکند ولی یک قطره ای بنزه یک قطره آب معمولی رفع آتش نمیکند، چرا مانع تأثیر ندارد؟ میفرماید مقتضی برای تأثیر موجود است، اما از اون طرف این مقتضی موقعی مقتضا برش مترتب میشود که مانع نباشد. و مانع عبارت است از غلبه احکام تجسم، چون این اسیر عالم طبیعت است و مغلوب عالم جسم و جسمانیات شده است، لذا اون صوری را که خلق کرده است ضعیفه، در حد یک نقاشی میماند فقط. و تضاعف جهات امکان و حیثیات اعدام و ملکات، چرا؟ لصحبت المادته و علایقها. این همه عبادات در یک جهت آقا مشترکن که انسان میخوان از این عالم چی؟ بکنن. حالا بعض از اسرار بعضی از به هر حال دستورات و سنن واضح می شود. مثلا از مکروهات این در حال نماز انسان در بیتی که صورت هست نماز نخواند، علل خصوص قرائتش بیشتره که رو به قبله باشد. حالا اگر فرض کنین صورت یکی از اولیای خدا هم باشد، این که بیاد خدا میندازه آدم را، چرا اینم کراهت دارد؟ بله کراهت دارد، چون باید از عالم صور ما چی؟ بریم بیرون، از صورت باید بریم بیرون. و کل صورت صدرت عن الفاعل الغالب علیه احکام الوجوب و تجرد و الغنا یکون لها حصول تعلقی به ذلک الفاعل، بل حصولها فی نفسها هو به عینه حصولها لفاعلها المفیض لوجودها. چطور آقا تمام نظام وجود جز تعلق به حق چیزی دیگری نیست؟ نفوس ولویه این چنینند که صاحب تصرف در عالمند، اونا اگر چیزی را تصور بکنن متصور موجود است حقیقتن، ولیکن وجودن تعلقی یا به نفس شریف اون ولی. لذا توجه می فرمودن به شیر در پرده، نشون شیر واقعی، طرف را می بلید بعد می رفت سر جاید. یعنی تا وقتی که توجه نفس شریفشان بود اون حیوان مفترس بود و در خارج درندگی داشت فوق همه درنده ها، ولیکن همه قد التفات خودشو بر می داشتن بعد می دونه به صورت بر می گرده به همون صورت در پرده. قضیهش دارید دیگه، منبری ها نقل می کنن دیگه. بله می عرض می بلکه حصولها جهات الامکان و حیثیات الاعدام و الملکات، اعدام و الملکات یعنی مبتلا هست به همین شؤونی که باید و نباید اینطور. و اما اگر برعکس هر صورتی که صادر بشود، این صورت از فاعلی که اون فاعل غالب است بر او احکام وجوب، غالب است بر او احکام تجرد، یعنی احکام ماهیت مغلوب شده است، احکام ماده مغلوب شده است، دیگه اسیر نیست، دیوار حاجب نیست، پشت دیوار بلکه هزاران فرسخ او طرفتر را هم میبیند، نه اینکه یه چیزی تو ذهنش بیاد و مثلا بر اساس تفرس چیزی رو بگه، اصلا مشهود است اینجا و اونجا براش فرقی نداره، لذا کل عالم میشود برایشان همش حاضر. امیر المؤمنین صلوات الله علیه و آله اینجور بودن، بتون هفتم افراد را میدیدن که این شخص مثلا در نسل هفتمش یک نفر محب با امیر المؤمنین است، حضرت در جنگ او رو نمیکشتند، میگفتن این نسل هفتمش یکی از دوستان ما بنا هست بیاد، حالا بعضی خود اون طرف از وضع خودش خبر نداره تا چه برسد به نسل هفتمش، ما کدوم مان میدونیم که نسل ما چه خواهد شد و که خواهد بود. بلکه حصول ها فی نفسها را یکون و غنا یکون و برای اون صورت حصول تعلقی به اون فاعل، این تعلق به اون فاعل است. تا وقت اون فاعل و نفس شریف او توجه دارد اون صورت هست، بلکه حصول اون صورت فی نفسها هو به عین حصول حال فاعلها، اون فاعلی که مفیض وجود اوست، اما مفیض وجود است آقا به جهت مظهریت نه به استقلال. یه وقت فکر نکنید هیچ مستقلی در نظام وجود، حتی نفسم که ایجاد صور میکنه در عالم خودش ولی اون که وجود بسیار ضعیفی هم دارن، این به جهت مظهریت است، ما مستقلی در نظام وجود نداریم. و هو الفاعل فی عرف الالهیین، در اصطلاح الهیین در حکمت الهی به فاعلی که به مفیض وجود فاعل مینامند، در مقابل فاعل در اصطلاح طبیعیین اونا میگن نه هر مبدع حرکتی فاعل است ولی اینکه معد باشد، معد را اونا اسمش فاعل میذارن، ولی در اصطلاح الهی حکیم الهی فقط به مفیض وجود. حالا میخواد مفیض وجود به عنوان مبدعیت بالاصاله باشد که منحصر است در حق تبارک و تعالی، یا به جهت مظهریت باشد که وسائط فیض اینجنینه. چی؟ وجود ذهنی به هر حال اونی که دارای نفس هست، چون در عالم نفسه، اگر چیزی که نفس داشته باشد، موجودی که دارای نفس باشد، قهرا بحث وجود ذهنی در او هست. اما فاعل در اصطلاح طبیعیین، یعنی مراد از طبیعیین نه این که منکرین حق باشد، اگر طبیعی میگن یعنی حکیم طبیعی، اونی که بحث در طبیعیات میکند مراد این است، حکمت طبیعی مراد هست، که در اصطلاح طبیعیین یعنی علمایی که بحث در طبیعت میکنن، نه کافری که منکر حق باشد. فاعل در اصطلاح اونا کل مبدع حرکت، هر مبدع حرکت اسمش فاعل میگذارن، ولو این که اون مبدع حرکت علی سبیل الاعداد باشد. بنا رو میگن آقا فاعل این ساختمان است، ولی که در نزد الهی بنا فاعل ساختمان نیست، در بنایش و نجار در نجرش، و اینها بالقابل اشبه من هما بالفاعل. و حالون که واو رو حالیه معنا کنید، و حال این که این نجار و بنا نسبت به بنا و نجر به قابل اشبهن تا به فاعل، به ما هما جسمانیان، اینا قابلن، چون اون حرکاتی که از او صادر می شود هیچ کدومشون مفید وجود بنا نیست، کما که حرکتی که از نجار است هیچ کدومش مفید وجود اون نجرش نیست. قدرتی در او است که چوب انفعال پیدا می کند و این با ابزار و آلات میاد چی؟ چوب رو به اشکال مختلف در می آورد. و انما فاعلیتهما الشبیهة بالفاعلیت الحقیقیه ما ینشعانه فی باطنهما من تصویر البیت وسله. خب اینا فاعلیت، چون اگه بخوایم درست بگیم اینا فاعلن، در واقع بنا فاعل اون صورتی است که در نفس خودش درست کرده، با این ابزار و آلات و مصالح ساختمانی اون صورت ذهنی خودش را وجود خارجی میدهد، ولی اینا رو به هم ترتیب میکند، یعنی آجر رو که به هر حال از خاک است، آهنم که از آهن، و اینا رو همه رو سرهم میکنه به این شکل در میارد. هیچ چیش را او حفاظه نکرده است و منشأ وجودی هیچ کدوم از اینا خودش نیست، اینا رو فقط یک ترکیب خاص، یعنی از اون تفرق خارج میکند به صورت اجتماع و به نظم خاصی که بر اساس اونی که در ذهنش آورده در میاره، میگن آقا بنا. نجارم همینجور. و فاعلیت این دو که شبیه به فاعلیت حقیقی، چون فاعلیت حقیقی نیست، شبیه فاعل حقیقی بشوند، اگر بخوایم درست بکنیم اون چیزی است، یعنی اون صورتی که یونشانهی این آقای نجار و بنا فی باطنهما، که اون چیزی که یونشانهی او رو ایجاد میکنن، من تصویر البیت مربوط به بنا و سریر مربوط به نجار، و امثالهما و امثال این بیت و سریر از چیزهای دیگر. فن نفس و خلقت و ابدعت مثالا للباری جل اسمه ذاتن و صفتن و فعلا. اما ذاتن نفس مثال حق تبارک و تعالی است، چون نفس یک وحدت حقه ولیه دارد، بلکه نفس بنابر مسلک صدر المتعلیهین ماهیت ندارد. این از جهت به اسلام مثال ذات حق تعالی بودن. و اما صفتن مثال صفات حق است، زیرا نفس مجلای اسماء الهیه است، به جهت اینکه به اصطلاح این نفس ظل صفات صفات او، ظل صفات حق تعالی است. حق تبارک تعالی حی است و مرید و مدرک و قادر، نفس هم به جهت مظهریت این صفات را دارد. و اما فعلا برای خاطر اینکه همون جوری که حق تبارک تعالی علی سبیل ابداع خلق می‌فرماید، نفسم ابداع می‌کند در عالم وجودی خودش. پس بنابراین نفس می‌شود مثال حق تبارک و تعالی. مع تفاوت البته بین مثال و حقیقت خیلی فاصله است. مثال کجا و حقیقت کجا؟ و مثال هیچ گونه استقلالی از خودش در واقع ندارد. فللنفس فی ذاتها عالم خاص و مملکتون شبیهتون به مملکت بارئها مشتملتون علا امثلت الجواهر و الاعراض المجرده و المادیه. امثله جواهر یعنی مثال جواهر خارجیه و اعراض خارجیه، اعم از مجردات و مادیات، همه رو در عالم خودش ایجاد میکند. و اصناف اجناس اجسام فلکیه و عنصریه، چه بسیط چه مرکب، همه اینا رو میتواند در عالم خودش به وجود ذهنی ایجاد کند. و سایر خلائق تو شاهد، و همه اینها را نفس به حصولها منها، به نفس حصولها منها. البته هر نفسی فکر نکنین آقا تمام این عوالم رو میتواند در خودش ایجاد کند، نفوسی که به کمال رسیده اند، لذا فرمودن علا تفاوت درجات ها، یک جور نیست که در یک درجه، بعضیا فقط صور جزئیه رو میتوانند، بعضیا تازه اونی که از خارج ببینن میتونن، قدرت ابداع ندارن، لذا هر کسی نمیتوند بیاد یه چیزی را در عالم نفسش تصویر کند بعد وجود خارجی بدهد. همه بنا اینجور میتونن، حالا مثال واضحش، بعضی بنا هست که باید اصلا هر بالا سرش بیست یک مهندسی که دستور بده اینجوری کن اونجوری کن، یکی هم هست که نه نقشه دستش بده سریع شروع میکنه، یکی دیگه اصلا میگه نقشه لازم نیست، آقا من درست میکنم بعد ببینه، اگه بد بود بعد هر چی خواستی مثلا معامله کن با ما، اینطور. پس این تفاوت درجات این نفوسه. سایر الخلائق و بله، همچنین و سایر خلائق تو شاهدها، یعنی نفس شهود میکند اینها را، به نفس حصولها منها، به صرف حصول این امور و این به اصطلاح امثله، این حصولها یعنی حصول این امثله، امثله هنی این امور، منها یعنی از نفس، بالعلم الحضوری و شهود الاشراقی، لا به علم آخر حصولیه، خارجیات را به ایجاد صورت در ذهن ادراک می کند، و اما اون صوری که در نفس ایجاد کرده است اونا رو چجوری؟ اونا رو باز به یک صورت دیگر، این که تسلسل لازم یاد نه دیگه، اونا به حضوری است. پس بنابراین خارجیات به علم حصولی، اون چه که در عالم نفس مشهود نفس است به علم حضوری است. لذا خود صور باز به صورت دیگری معلوم نفس نیست، بلکه اون صور حاضرن در نفس، بلکه به همین بیانی که بیان فرمودن اصلا مخلوق نفسن. مظهریت به جهت مظهریت بله، لذا اراده بکند صورتی را، به مجرد اراده صورت حاضر است در نزد او. حالا اگر ترقی کرد در همین دنیا هم میتواند نفس به جایی برسد که اون چرا که اراده کند تحقق خارجی پیدا بکند. حضرات معصومین علیهم السلام به اذن الله این قدرت را دارند. به صورت دیگه نیست، یعنی اون صور را باز به صورت دیگری نه دیگه، پس میشه حضوری دیگه. علم یا حصولی است که علم به صورت است، یا حضوری است که صریح ذات معلوم برای عالم حاضر است. صلی الله علی محمد و آله. یعنی چرا پس؟ بله بله در خارج من